أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که اخباری که در این جا داریم رو هم رفته چهار طایفه میشه. یه طایفه روایاتی که متعرض این است که پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم زکات رو در نه چیز قرار داد و عفا عما سوا ذلك. وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلك که فقط عنوان نقل پیغمبره. خب اینجا ممکن است مثلا یک کسی بگه چون اون وقت میگفتن مثلا شاید کسان میگفتن پیغمبر اکرم زکات در بیشتر قرار داده، اونی که پیغمبر زکات درش قرار داده بیش از این اندازه بوده، حضرت مقصود بیاد. نه، اگر داستان پیغمبر رو میخواید بگید داستان پیغمبر این بوده، اما حالا حکم زکات در چیه نخواد حضرت بیان کنه. احتمالش هست که تاریخ میگفته، حضرت علی رو قصه میگفته، برای این که یه عده ای قصه رو وارونه نقل میکردن، حضرت میخواست بفرماد قصه این خلاصه یه وقت داره بالا. البته خلاص ظاهره، ظاهرش نیست که حضرت قصه رو برای بیان خوش میگه، ولی خواب حالا احتمالش هم دسته یه دوم روایاتیش که قصه میگه ولی توش تحصیل داره که قصه رو برای بیان حوش میگه. میپرسن که زکات دستی چی واجبه؟ حالا در زکات دستی چی واجبه؟ حضرت به معنی پیغمبر در نفت و قرار ده و عطا اما تو نازاله و همین هم هست، میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید. مثل اون روایت مثلا مرسله قما، این در مقام همچی در مقام بیان حکم فعلی. یا این دو تا روایتی که از رابع نهان خوندیم اینا صریح بود در این که اصلا در غیر چهار سال زکات نیست از نباتات از محصولات زمین. رد به اون حرفی که بیشتر اهل سنت قائلن به این که بیش از این چهار سال محصولات زمینی زکات داره. این دسته دوم در مقام بیان حکم فعلی است. امام اگر داستان پیغمبر نهان کنه به این خاطره، و این که از پیغمبر اکرم مایه میذاره روی حسابه که چون اون وقت ها به مثلا بسا فقه های اون وقت میگوزن آخه چرا؟ که چه مناسب از مثلا امام صادق چه این چیزی که حضرت برای این که در مقام محاج اون رو محکوم کنه فرمودن که پیغمبر این کار کرده. یعنی که ما از پیغمبر مثلا فرض بگیریم بیشتر احکام خدا رو میدونیم، نقل کردن از پیغمبر یا حضرت علی علیه السلام برای محکم کردن قضیه و رد مخالفین بوده. بالاخره این دسته دوم. دسته سوم روایاتیست که دلالت داره بر این که در غیر محتوان زکات محصولات زمینی به خصوص غیر چهارتا چیزا زیر زکات درش هست. حالا ما این دسته سوم رو داشتیم میخوندیم، اینجا این آخرش دیروز چقدر تون گذاشتیم، ممکن است که برای آقایون مثلا بعضی ها روشن نشده باشه. باب نهم روایت چهارم که روی صحیحه محمد بن مسلم بود از کافی نقل میکنه، من از اونجا باز تون میخونم. خلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سألته عن الحبوب ما یزکا منها. از حضرت پرسیدم که حبوب کدومش زکات داره؟ قال البر و الشعیر و الذرة و الدخن و الارز و السلط و العدس و السمسم کل هذا یزکا و اشباه. این روایت فی غایة صحت محمد بن مسلم از فقهای طبقه چهارم معاصر حضرت باقر و حضرت صادقه. سألته ممکن است به امام باقر برگرده، ممکن است به امام صادق. این که ای کسی خیال بکنه محمد بن مسلم این که از فقهای طبقه چاره از یه آدمی غیر از امام چی سوال کرده بشه که احتمال هیچ نیست. این سالتهو خاطر این است که معمولا کتابی که می نویشتم اول کتاب می نام صاحبه اصل بودنم اول اصلش سم یه سالت ابا عبدالله علیه السلام و بعد دنبالش و سالتهو و سالتهو و سالتهو حالا یا امام باقر میگه یا امام صادق بلا شر. پس روایت از امام است و صحیح هم هست. و رواه شیخ به اسنادهی عن محمد ابن یعقوب و کذل لذی قبله و کذل اول نهوه و رواه المفید فل مقنع عن محمد ابن مسلم مثله، یعنی همین که محمد ابن مسلم مفید هم در مقنع نقل کرده. سن مقاله ایشون مقاله مونی مفیده در مقنعه، سن مقاله مفید در مقنعه که روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال ما کیل بسا فبلغ الاوساق علیه الزکا، که مفید این روایت رو یعنی این کیکه رو از زراره نقل میکنه از صحیحه زراره. بعد دو تا صحیحه از زراره ما بعد نقل میکنیم که در هر دو تا این عبارت هست. مفید در مقنعه یک تیکه از روایت زراره که بعد ما میاد نقل میکنیم اینجا نقل کرده. ثم قال مفید و روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال ما کیل بسا فبلغ الاوساق علیه الزکا، هر چیزی که با ترازو و کیل رد و بدل میکنم و به حد پنج وسق برسه، هر وسقی 60 ساعه، پنج وسق که برسه 300 ساعه میشه، این زکات داره. این عبارت رو پس مفید نقل کرده که اینم روایت دیگری نیست، یه تیکه از دو تا صحیحه زراره است که حالا ما بعد میخونیم، که هر دو تا صحیحه زراره که بعد میخونیم این تیکه رو داره. حالا وقت ودل اسناد اینجا باز مال کافیه، اون که سم مقاله یعنی مفید در مقنعه، اما این ودل اسناد ان حریز ان زراره این حالا مال کافیه. کلینی در کافی همطور داره حریز ان زراره بعد از اونی که صحیحه محمد مسلم نقل میکنه، بعد میگه حریز ان زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال کل ما کیل بسا. اینجا ما اینجور چیزا رو اسمش میذاریم سند معلق، یعنی سند جلوی این بود در کافی که الانم در رسول خوندیم. علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم، چون در سند جلوی حریز بود و سند بعدی هم تا حریز این مثل همون جلو بوده، کلینی در حقیقت مختصرش کرده. وقتی که میگه حریز عن زراره یعنی همون سند جلو که تا حریز بود، پس یعنی علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره، این معلق سند معلق. البته خداوند حفظ کنه در اثر انقلاب و در اینجا با ایشون یه وقتی یه قدری ما نزا داشتیم، ایشون وقتی شایی مرسل باشد مثلا از کجا که این معلقه به جلو باشه، یه کلینی اینجا مرسل نهست کرده. من از این گفتیم سبک کلینی معلومه که ایشون ایش وقت مرسل لغو نمی کرده، بناش در ارسال نمیده. صاحب وافی هم اینجور جاها رو نسی که با هم نظر ایشون مثلا گفته شاید مرسل بود، صاحب وافی اگر بخواد این حدیث رو نقل کنه میگه حریز عن زراره، حریز عن زراره. حتی جای ما دیدیم که حالا اینجا پشتر اون حدیث جلویی، گاهی دیدیم این حدیث دوم رو از حدیث اول جدا کرده، یه جا دیگه نوشته حریز عن زراره، یعنی صاف روایت رو منسلش کرده وافی. اما صاحب وسائل همیشه که ما میفهمیم اینا رو به عنوان معلق میفهمیده، یعنی سند جلوی سر این هست، ولذا صاحب وسائل که حالا میخواد اینجا براتون نقل کنه میگه و دل اثنات ان حرید ان زرارا. این دل اثنات که میگه یعنی همون سفر جلوی، در صورتی که در قافی اثنات نیست. کل شاهد و شاهد همینجور که ما میفهمیم فهمیده، و اگه کسی تطبع بکنه زیاد قافی رو میفهمه که این جوره بناشون بر تعلیق بوده، یعنی مختصر کردن. تعلیق بر دو قسمه، گاهی وقت تعلیق به اختصارست، گاهی وقت به حذف. اینجا به حذفه، یعنی یه مقدار سند رو حذف کرده. تعلیق به اختصار هم زیاد هست، یعنی سند جلوی مثلا داره که محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد، چون محمد معلومه پسر یحیاست، احمد هم معلومه پسر محمد. سند جلوی که دارد محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد کافی. بعد که سند بعدی داره میگه محمد ان احمد، مختصرش میکنه، یعنی هم محمد ابن یحیا از هم احمد ابن محمد ابن عیسی. این برای اینکه بلا فاصله دنبال او قرار گرفته مختصر میکنه، میگه محمد ان احمد. و وقتی که پهلو هم باشه ما میفهمیم که محمد یعنی محمد ابن یحیا، احمد یعنی هم احمد ابن محمد ابن عیسی. این سب که کافی این معنا بوده، هیچ نوع اعتبار نمیدید. پس این که بله عقیده آزاده، بالاخره عقیده آزاده، ما اینجوری میسازیم که اینا مرتل نیم. پس این که شاهد و شاهد میگه و بل اثنات ان حرید ان زراره، هم که درسته. این بل اثنات یعنی این تعلیق را ایشون فهمیده که همون سند جلوی سرش هست، پس روایت با صحیح هست فی غایت استحکام هست. و بل اثنات ان حرید ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام مثل و قال کل ما چی لبستا. این مثله نه یعنی مثل ما چی لبستا، مثله یعنی مثل همه صحیح محمد ابن مسلم. و قال وقت زراره این علاقه هم داره، کل ما چی لبستا فبلغ الاوسا فعلیه زکا. اینی که مفید دیدید از زراره نخشه، این همین روایته. خب حالا این روایت زراره، اون تیکه ای که محمد ابن مسلم داره همه رو داره، وقتی اضافه هم داره صحیحه زراره. کل ما کی لبسا سبلغ الاوسا فعلیه زکا. و قال و با دیگه حضرت فرمود جعل رسول الله صلی الله علیه و آله از صدقه فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر والبقول و کل شیء یسود من یومه. من اینجا فقط یه نکته با آیون تذکر میدم که اگه این روایات برای تقیه بود، چنون که شاهد حدائق روش اصرار داره، همجه که ما از کردیم از ضرورات تتقدر و به قدرها. حالا اگر این حضرت پرسیدن زکات در محصولاته زمینی در چی چی هست، در فرزن محضور داشته باشد که بگید مثلا در چارتو میپرسن در چیزا دیگه هست، بعد هست مثلا نمیدیم که بعد هست. اما دیگه اونی که مثلا محمد ابن مسلم داشت فرز و انال همون مال زکامن ها، بعد از حضرت فرمال البر رو و شعیر و زرقت و دخن و ارز و سلط و العدس و و سرسن کل هازای یزکا و اشباهو، همینا که به محمد ابن مسلم گفته بوده زرارم همونها نقل میکنه. و بعدش دیگه حضرت داد سخن میده که کل ماشی لبستا فبلغ الاصاق علیه زکر و قال دعل رسول الله از صدقه فی کل شیئن انبتت الارض. دیگه حالا این کشش دادن برای چیه؟ اگه تقیه خب یه کلمه فرمودی که بله بیشه چهار صفحه، یه بعدش یه قاعده یه کلی کل شیء کل ما چی لبستا و بعدم زعل رسول الله صدقه. دیگه حالا از پیغمبر مایه میذارید چی کن؟ خیلی خوب بعدش یه آخر چهار صفحه رو بگذره. این که صاحب حدائق و آیون میخوان بگن ما تقیه، اولا اینجورا که ما خیال میکنیم که ائمه ما علیه السلام همچی یه آدم های ترسویی بودن که تاخیر میشده به عنوان طبیعه یه چیزی میگفتن. شما روایات ارث رو ببینید، ارث مثلا ما قول و تعصیب را که اهل سنت در ارث قائل بودن، ائمه علیه السلام با شدت باش مبارزه کردن. چقدر ما روایت داریم که قول و تعصیب باطل، غلط است، اشتباه است. چون اهل سنت میگفتن در نافله میشه به جماعت بخونی، ائمه ما به شدت مبارزه کردن. روایات زیادی داریم که جماعت در نافله بدعت است و کل بدعت زلاله و کل زلالت امام. همچی که خیال بکنید ائمه علیه السلام چون تک خبر خلاف واقع میگفت. اینم دو زراره محمد ابن مسلم، دو تا فقه های طبقه چار با شخصیت. حالا بر فرض بگید که تقیه دو قسمه، یه تقیه برای راویه، یه تقیه برای مردانی که به دستشون میرسه میخوان عمل کنن. مثلا حضرت نه به خاطر زراره و محمد ابن مسلم تقیه کرده، بلکه دیدست اگه این رو برن نقل کنن که غیر چار تو زکات نداره، او از مثلا شیعان سرسختی می کنن در غیر چارتا به حکومت زکات می دن، بعد اون شیعان درگیر می شن به گرفتاری پیدا می کنن. خب بله خب این احتمال هم هست، اما این که حضرت دیگه هی کشش بده اون یه کلمه پرسی سر که هو انه هایی ما یا زکامن ها، حضرت می شد بگه که دنزم و جو و موریز و خورما و عدس و غیرزاره، هم یه غیرزاره یه کلمه بگه رو خلاصه فراغ کنه. این که جوابی که به محمد، اونی که محمد ابن مسلم نقل کرده، زراره همونو نقل کرده دیگه، بسمه همونو نقل کرده با یه مقدار زیاد اضافه که دیگه حضرت اینجور داد سخن دادن. کل ما کیل به ساس و لقل اصاف علیه زکان. خیلی خوب هستا اینجا رو گفتی دیگه، حالا این میخوای تقیه بکنی از پیغمبر یه سر ما یه میذاری. و قال جعل رسول الله از صدقه فی کل شیعن انبتت الارض الا ما خانت الخضر و البقول و کل شیعن یحصد من یومه. اینا مشکل است، اشکال در انسان ایجاد میکنه که این چی بوده. اگه تقیه باشه اینقدر داده سخن دیگه چرا؟ اولش مشکل که میتونن به شاک میتونن بله خیلی. حالا ادامه بفرم محمد آقای دونم محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان حماد ان حریز مثله، این حدیث رو کافی که نبرده شیخ سوسی هم نام کرده ان حریز مثلا، این انحریز یعنی انحریز انزراره، به حریز رسونده یه وقت مثلا یعنی حریز انزراره عبدالله علیه السلام. الا انه قال، فقط این کلمه که اونجا داشته فی فبل کل ما چیل عبستا فبل غلوسا داره، فبل غلوسا غلطی خجم و فی هزدکا اوسا هم معلوم، اوسا یعنی هم اوسا یعنی هم پنج وسقی که زکات سرش واجبه. البته در این تحضیب چاپی صحابت ما داری این تجم و فیه زکات تو خاشیه نوشته، تجم و فیه زکات فعلای زکات. این هم یه صحیحه، پس اینجا دو تا صحیحه، بلکه تا حالا چند تا یه صحیحه محمد ابن اسماعیل، حالا نشه صحیح هست مسئلش بذاریم کنم، صحیحه محمد ابن اسماعیل، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره به نقل کلینی و خافی و اینها و مغنعه و اینها، همچی حسابی در غیر چارتو فرمون بکن. روایت هشتم مهم ما این رو اجلابی که نفی زکات در غیر چارتو این رو گفتیم بیزنید رو اون باب سابه، یعنی از اونه که نفی کرده زکات رو. حالا روایت دهم، ما خون اینجا بسر این دو شو روایت، روایت دهم و انهو یعنی شیخ از علی بن حسن. تا اینجا کافی بود و علی بن حسن هم توش نبود، حدیث صحیحه بود و متقن هم بود. از اینجا و انهو یعنی شیخ از علی بن حسن فضا. خب یه باید نمیشون گرد علی بن حسن فضا چون فتحی بوده روایات محتر رو نقل کرده. خب بیچاره علی بن حسن روایت های ظاهر هم رو نقل کرده، پس معلوم میشه دیدن علی ابن حسن هر دو سر روایت رو نقل کرده، همون روایت رو موسو رو نقل کرده. هم حالا میخونی روایت هایی که میگه بیش از موسو زفاقه بیشار علی ابن حسن اینا رو نقل کرده، پس معلوم میشه که آدم مورد اطمینان بوده در نقل، نه اینکه او میخواست بیاد غیر از موسو زفاقه نداره او وقت فقط هم را نقل کرده باشه. همهو یعنی شیخ علی ابن حسن فضا، عن ابراهیم ابن هاشم، عن حماد، عن حریز، عن زراره. باز میرسه موسا موثقه زراره باید گفت چون علی ابن حسن در سننشه. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام سه زررت شیعه، زررت هم چیزی داره؟ فقال علی حضرت زمین از زرره و العدس و چلت و الحبوب فیها نسل ما فلحن توسعی، همون چه در گندم و جو هست در ذرت و عدس و سیت و حبوب مثل. خب باز اگه تقیه بود حضرت میخواست تقیه کنه دست کردم از ضرورات تتقدر و قدره ها. وقتی که میگوزه سه ذرت شیع اون حضرت در بله هست این دیگه بعدش از ذرت و عدس و سیت و حبوب همچی عدس و چه از عدس و شورت نپرسیده بود. خب من ضرورت اون پرسی شما میخواید تقیه کنید نمیگی بکنید و بگید بله، اما این که حالا عدس و شورت و حبوب هم دنبالش گشت کنه نمیتونید بگید این در مقام ترس و تقیه و وقتش بوده حکم خلاف واقع میخواست بگه از ضرورت و عدس و شورت و حبوب فیها نشت ما آفل هم تلش کنید. خب بسیار خوب بازم ول نمی کنه و کل ما شی لبستا سبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکات فعلیه فیها الزکات. سیاق هم یکیه، یعنی همطور که او به نحو وجوبه ظاهرش این هم به نحو وجوبه، اگه او علیه است اون نوتو این هم علیه، همچین نیست که علیه میدونید کل ما چیره بستا تبلغ الاوتا تعلیه فی حضرتا همچه که در اونا بوده. این همچینه که اینجا علیه در این حقوق دیگه یک شعور گفته باشم تا وقت هم بلای استحباب بکنیم. اینا مبحثات من ذکر میکنم که اگه در مقام تقییه باشه یک کلمه بیشاره بسی زورت چیز داره یه من بلو داره دار فقط. اما این که دنبالش رو چش میده و بعدم قاعده کلی ذکر میکنه نمیتونیم بیارم بگم که این فقط تحییه بوده تو چاهی نباشته که چیزی بگه مگه باز همون نکته رو بگیم بگیم تحییه رو راوی نبوده میخواستش حضرت یه مطلبی بگه که به دست شیعیانش برسه و شیعیان وقتی که مأمورین و حکومتیان زکات این چیزا رو بگیرن بدهن که شیعیان مواجه با مشکلات نشن. مثلا فرض بگیرید نگید همچی توجیهی بکنید. این هم روایت دهم. روایت یازدهم و بل اسناد ان حریز ان ابی بصیر باز شیخ از علی بن حسن فضا ان حریز ان ابی بصیر، یعنی همون سند جلویه تا میرسه به ابی بصیر. این هم روایتش باز موثقه خوصی علی بن حسن. قلت لعبی عبدالله علیه السلام فلفل اروز شیعه اون اروز برنگ هم چیزی داره؟ فقال انا بلد اصلاح با اینجا شای این دوشون بود تقییه بعد دیگه این دنبالش راستیه دروز خونیه دنبالش دیگه ای تقییه. سن مقال بعد حضرت فلسفه زید میکنه سن مقال حضرت فرمید ان المدینه لم تکن یوم ازن ارز و ارز فیقال فی مدینه در اون روزی که پیغمبر احکام زکات رو می‌فرمود زمین برنج نبود که درش گفته بشه، یعنی پیغمبر بگه برنجم زکات رو. یه واقعیت است، واقعا مدینه عرض و عروض نبود. هر کس مدینه دیده دیده زمین مدینه و اون چابا چا و با اینجور چیزا، اصلا وقتی پیغمبر اکرم چاموتور اینها دادن، وقتی پیغمبر اکرم به مدینه تشریف بردن یه چا بوده ترسن که همه میرسن از اون چا آب میوردن برای زندگیشون و اینا، که بره ایدون که دونده بکاری. یه واقعیتیه لم که گردن زمان اون روز مدینه زمینه درش نبود. فیغالفی تا اون وقت راجع بهش پیغمبر چیزی دیگه، ولیکن نهو قد جو الاسی، ولیکن در درد هم حکم قرار داده شده، یعنی حکم خدا قرار داده شده. اما اون وقت پیغمبر دیگه اوی برید زکات درنج هم بدید بگیرید، موضوع نوشته پیغمبر بخواب بگید، اما حکم خدا درش هم. بعد حضرت گفت و کیف لا یکون فی، چطور در درنج زکات نباشه؟ و عامت و خراج العراق من، عمده خراج عراق که همه حکام میگرفتن، و خراج هم که میدونید اونی که تقریبا خوب دستبندی در زمان عمر البته دستبندی های براش درست شد و در زمان حضرت علی بیشتر دفتر و دسته و تشکیلات و هر زمینی چقدر بگیرند و هر زمینی چقدر بگیرند برنامه بوده. و حضرت فرمود عمده خراج عراق برنجه، و ما بگون که برنج زکات نداره. این هم بالاخره یه تا اینجا روایات طبقه سوم خوندیم. طبقه سوم صریحاً با طبقه دوم معارضه، یعنی طبقه اول که فقط قصه میگفت در مقابل این طبقه اگه قرار بدید جمعش خیلی واضحه. میگن خب حضرت میخواست بگه پیغمبر نو تا قرار داد از ما بقی گذشته، ولی حالا نه گذشت، ما حالا گذشت نیم کن. پیغمبر حاکم بوده در زمان خودش، یه حکومت در زمان خودش اگر چنونچه از یه مالیاتی گذشت کرد، این معنیش این نیست که الالعبد گذشت بشه. پیغمبر به عنوانی که پیغمبر بود حکم الله رو بیان کرد، به عنوانی که حاکم مسلمین بود نو تو رو گرفت و مالقی رو عبد کرد، ولی حالا در زمان ما نخیزان دار. این طبقه سوم با طبقه اول با هم معارض نیست، معارضش با طبقه دومه که ظاهرش این بود که در زمان خود امام باقر و امام صادق فرمود لیس فی شیء، مثلا اون دو تا روایت لیس فی ما انبتت الارض شیء غیر انشاءاتو، وقتی این روایت سریع میگه نخیر حتی از پیغمبر هم مایه میذاره. اینجاست که یونس ناچار شده گفته اون روایت که میگه پیغمبر در موت و قرار داد و عفا، اول پیغمبر این کار کرد، بعد یفتی یفتی حکومت که توسعه پیدا کرد از راهی دیگه میگرد که این عفای پیغمبر رو خود پیغمبر به قول یونس خود پیغمبر آخر کار نه عفا کرده، عفا رو برگشته. حالا یاره اینه که حالا سه دسته، حالا طبقه چهارم ما کردیم روایات چهار دسته میشه. دسته چهارم روایت اجمالا ما ازش میفهمیم هم اون اخبار از ائمه صادر شده که زکات در نوت و تو در بیشتر نیم، هم این اخبار از ائمه صادر شده و تعیین به این جهت که همه اینا زکات داره. خلاصه جمعه بین روایتی که جمع کرده بین طایفه دوم و طایفه سوم، این دیگه مهمه. حالا این دسته چهارم باب هشتم، باز برگردی باب هشتم ابو که کافی هم اینجا داره. روایت ششم باب هشتم فساعد وسائل روایت رو دو قسمتش کرده، یه قسمتش روایت ششم باب هشتمه، یه قسمتش روایت اول باب نهم. در کافی پشتر همه یه نامه بوده، یه نامه بوده که این روایت همش تو اون نامه بوده. یه قسمتش که وسائل روایت ششم باب هشتم قرار داده، یه قسمتش روایت اول باب نهم. حالا و عن محمد ابن یحیا، حالا روایت ششم باب هشتم میخونم، عن محمد ابن یحیا یعنی کلینی محمد ابن یحیا نقل کرده، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن مخزیار، این روایت صحیح هم هست. حالا برفرض عبدالله ابن محمدی که این دو ذکر میکنید روشن نباشه کیه، ولی اون جه به درد ما نمیخوره، علی ابن مخزیار راوی خبره. پس اون داستانی همزن یکی از بزرگان علمای ایران رفته بود در نجف، بعد با تو آقای اونجا صحبت کرده بود که بحث دون چیه تو اینها، گفته بود که بله بیع فضولی، خب بیع فضولی در این بر صحتش که اینا، گفته بود روایت عروه بارقی، بعد یه آقای خیالش خیلی مثلا گفته بود خب عروه بارقی که تو هیچ کتاب رجالی توصیف نشده، شما چطور به روایت عروه بارقی تمسک بکنید برای صحت فضولی؟ تو آقا گفتون با عروه بارقی که راوی حدیث نیست، راوی حدیث دیگریه، میگه که عروه بارقی رفت از یک قدر خوشتر بومه، راوی حدیث آجا موثقیه، ولی ما عروه بارقی ندونیم چیه. حالا اینجا اینجوره، عبدالله ابن محمد مشترک هست، اما علی ابن مهزیاد یه مشترک بود، علی ابن مهزیاد خودش میگه من تو کتاب عبدالله ابن محمد خوندم. حالا عبدالله ابن محمد هر چی میخواد باشه، قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى عبدالحسن، عبدالله ابن محمد و عبدالحسن، این خودم عبدالحسن میشه؟ گفت عبدالحسن صالح امام هادی، چون علی ابن مهزیاد در اون زمان بوده، کتاب عبدالله ابن محمد و عبدالحسن یعنی عبدالحسن صالح که حضرت هادی جوهر تو فدا، این راوی از امام میپرسه جوهر تو فدا روی یعنی عبی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق، این روایت نقل شده، عبدالله ابن محمد سه تا روایت را از امام هادی میپرسه به ترتیب، روی یعنی عبی عبدالله انه قال و وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علا تسعت اشیا، از امام صادق نشده است که پیغمبر زکات در نه چیز قرار داد، همته و شعیر و تمر و زبیب و ذهب و فضه و غنم و بقر و ابل، و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلك. حضرت روایت شده است که حضرت صادق این داستان از پیغمبر نقل کرد، فقال له القائل، اینم دنباله روایت است، اون وقت یه قائلی به امام صادق گفت اندنا شیء کثیر یکون از آف ازاله، فقال حضرت صادق فرمود و ما هو، اون شخص هم گفت اروز، فقال له اروز، فقال له ابو عبدالله، امام صادق به اون شخص گفت اقول لك ان رسول الله وضع الزکات على تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلك و تقول اندنا اروز و اندنا ذره و قد کانت ذره على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، مدینه برنج نداشته، ذره داشته، بلالی دیگه داشته. این عبدالله ابن محمد از امام هادی سوال میکنه که این روایت با این طول و تفصیل از امام صادق نقل شده، که امام صادق یه قصه از پیغمبر نقل کرد و بعد راوی اوروز رو گفت و بعدم امام جواب داد، این درسته یه همچی چیزی؟ فوقع حضرت هادی در مقام جواب نوشت کذالک کن، یعنی همه این داستان که نقل میکنه همه درسته، محضالک وزدکات علا کل ماشی و بستا، همه این که نقل میکنی درسته، ولی بدون که زکات در هر چیزی که به ساشه بشه که این حضرت هم اون رو تصدیق کرده هم خودش هم مایه میذاره. خب حالا در مقام تقیه چه دایی داشته هرده میپرسه این قصه درسته، خب یه برقه شده درسته قصهش درسته، حالی حضرت خودش هم مجموعه یکی خلاف واقعی هم بگه، فوقع کذالک هو و زکات علی کل ماشی و بسته، نامه تا اینجا تمام نمیشه، این راوی سه تا چیز پرسید. حالا بیاید اول باب نهم، همون سنده این عباس حسن کتبه الى عبدالله ابن محمد از زکات الى کل ماشی در اصلا ایتا اینجاش همون روایته. حالا قال یعنی باز علی ابن مهدی ها میده و کتبه عبدالله یعنی همون عبدالله ابن محمد تو اون نامه نوشته به حضرت صادق یعنی به حضرت حاضی و رواقه ای رو حاضر رجوع یه راوی از امام صادق اونجور نقص کرده بود، یه راوی دیگه نقص کرده از ابی عبدالله علیه السلام انهو سألهو عن الحبوب که اون راوی از امام صادق راجع به حبوب سؤال کرد، فقال حضرت فرمود که ماه اگر او حبوبی که تو میگوی چیه؟ فقال اصم سمو بل ارز و دخم و کل هاذا غلتون کل انتو شاید همه اونه برآمده غله یعنی برآمد. فقال ابو عبدالله و حضرت صادق هم در جواب به اون شخص فرمودن سل حبوب کلها زفاف، حضرت فرمود حبوب همه زفاف. خب پس این هم یه روایت از امام صادق، باز لروا باز این هم تو همون رامه هست، باز این عبدالله بن محمد از حضرت حادی میپرسه که روا یا روز یا ایزن ان ابی عبدالله، از ابی عبدالله روایت شد این که حضرت فرموده کل ما دخل القصیل هر چه در کیل وارد بشه فهو یجری مجرى الهمت و الشعیر و التمر و الزبیب، یعنی اون چارتو واضح به داخل یه مستحب به یجری مجرا یعنی که مثل اونه هیچ فرق نیست. قال فاخبرنی، حالا یه عبدالله ابن محمد میگه ما همچی چیزی از امام صادق برام نقل شده، فاخبرنی جوهر تو فلا به حضرت عادی میگه هل علا حاضر اروز و ما اشبهه من الحبوب الهمت و لدست و کات اون فوقع حضرت حاضر نوشتن صدق اینا راست میگن از زکات فی کل شعی این چیز، اینا که نقل کردن از امام صادق که غیر از اون چارتو درش زکات هست اینا راست گفتن، یعنی این امام صادق هم چیزی فرموده است قطعا از زکات فی کل شعی این چیز هست. خب این روایت عبدالله یعنی این مکاتبه عبدالله ابن محمد از اول تا آخر که میخونی نتیجه این میشه که هر دو دست روایات هم روایت نوتا با اون زیلش که اعتراض و برنج اینا مطرح بود درسته، همین که امام صادق غیر چهار سرم فرموده زکات داره اونم درسته و حضرت صدق و چه میگه بعد خودش هم مایه میذاره و امروز از زکات فی کل شیء چیزه. این طایفه چهارم این روایتیست که دلیل بر صدور هم طایفه دوم هم طایفه سوم، پس اونی که در اینجا ما داریم روایات طایفه دوم و طایفه سوم تعارضشون خیلی روشنه، ممکنه یکی احتمال بده یکی از اینا از ائمه صادر نشده باشه، این طایفه چهارم صدور هر دو دست روایات را از امام تصدیق میکنه. این طایفه چهارم میتونی از ادله وجود زکات در غیر کسعه قرار بدی، میتونی این طایفه چهارم قرار بدی برای که دلیل بر صحت نقل هر دو دست روایت. خب حالا این یه مشکلی، تازه روایات رو که خوندیم چهار دسته، حالا باید بشینیم چه بکنیم راجع به این روایات و متاسفانه تقریبا در 15 روزم در 20 روزم شاید تحصیل بشه و فاصله میفته. حالا انشاءالله آقایون روایات ها رو باز در ذهنشون بررسی کنن تا بعد بدونید چجور باید این روایات را جمع کرد و البته چون یه نزدیک محرم است و آقایون قصد مسافرت دارن، حدیث در کافی است که عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، اگر چنون که شما در بین مردم بروید و سعی کنید مطالبی رو بگید که مردم نزع بهش ببرن، سطح علمی مردم رو بالا ببرید، رشد و آگاهی به مردم بدهید، این به فرمایش امام این عمل شما از 70,000 عبادت ارزشش زیادتر. من احیان هستم فکأنما احیا الناس جمیعا تفسیر شده، یعنی احیاء این که یک کسی رو انسان هدایت بکنه. ان شاء الله آقایون قصدشون خالص و برای خدا باشد و برای این که به مردم رشد و آگاهی بدید مسافرت بکنید. البته ما میدونیم شرایط جوری شده است که چون سابق مثلا حکومت دست دیگران بود، اون وقت مثلا مردم از آقایون انتظارات مادی و اینا دیگه نداشتن، بلکه کمک هم میکردن. ولی الان مردم خیال میکنن که همه پولای نفت و همه درآمد کشور دست آقایونه و هر کدوم از آقایون یه جا میرن کمک به رسان نمی کنن، انتظار برن آقایون کمک هم به برنامه های عمرانی و مثلا محل بکنن. ولی باشد اون مردم هم که انتظار داشته باشد، شما قصدتون خالص باشد، روزی هم خدا میرسونه و اهل علم هم باید قدری سختی بکشه. من یادم نمی رود وقتی جمع سبعت کردم، یادم نمی رود که با مرحوم شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه و رضوان الله علیه ما مباحثه می کنیم تو مدرسه فیضیه اون بالا و نزدیک ظهر شد و ایشون مطهری فرمودن که من خلاصه پول گیرم نیمده صوفی نیم بگیرم بخورم و نون نخوردم، پاشو برو بیرون میتونی یه جا مثلا پولی قرض کنی. و بالاخره اون یکی دو زار و دهر شاید بود، من اون روز رفتم حسره زدم اون طرف و اون طرف و در مسجد امام خودم یک گذره خان و بالاخره من اون روز دو زار و دهر شاید قرضی گیرم نیومد جنون بگیرم. یه واقعیتیه، ولی معذارش کش باشمون نبید و به درس و بحثمون اهمیت میدادیم. دنیا فراز و نشیب دارد، سختی دارد. آقایون سعی بکنید بین جامعه که میرید خودتون را علاقمند به پول و مادیات هیچ نشون ندید، بلکه برای رضای خدا هدفتون تعلیم مردم باشد، رشد و آگاهی مردم باشد و روزی هم خدا میرسونه برفر دست خالی هم برگشتید. اما چقدر اجر اخروی دارید؟ نگید من بی فایده رفتم. مثل فایده همینه که شما رفتید و به علم مردم افزوده اید. و روی این جهت هم سعی بکنید که مطالبی که به درد مردم میخوره بگید، مطالعه بکنید مطالبی که به درد مردم میخوره، به علم مردم، به آگاهی مردم افزوده میشه، اونجور مطالب بگید. من همیشه به دوستان توصیه میکردم که شما میرید تو محرم و سفر و ماه رمضان با مردم مواجه بشید. همه وقته که مردم نمیتونن در جلسه ها حاضر بشن، به برکت امام حسین در عاشورا اجتماع عجیبی مردم دارن. شما به مردم میگید که احکام خدا رو یاد بگیرید، دستورات خدا رو یاد بگیرید. کجا یاد بگیرید؟ بهترین جای یاد گرفتنش همین منبریست که شما رفتید. از اول تا آخر منبر نخوشون فقط مسلسل بر مردم حرف بزنید که بگن ده بار کلا چقدر خوب حرف زد مسلسل و مقفا. نه، در وسط منبر که میبینی مردم حالت استماع هم دارن، اصول عقاید بر مردم بگی، احکام بر مردم بگی. چه اشکال داره یه شب در وسط منبر یه موضوع بر مردم بگی؟ رو منبر یه موضوع بگیری که اگر یکی تو موضوع بلد نیست بدون اینجوری باید موضوع کنه. یه شب مثلا نحوه غسل کردن رو ساده بگی، یه شب تیمم بکنی عملا بهشون نشون بدی، یه شب نماز بخونی رو منبر، رکوع بگی باید چجور باشه تا نرسیده به حال رکوع، ذکر رکوع شروع نکن، در وسطی که حرکت میکنی از کار رو نزو، یه نماز برمزون بکنی. از اول تا آخر دهه محرم سوره حمد و قل هو الله و ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام بر مردم معنا بکنی، هم قرائتشو بگی هم معناشو بگی. شب یه رو منبرتن به این معنا اختصاص بدی که یه دهه محرم که مردم نماز شون یاد گرفتن، برم بهشون حاری بکنی که نماز ستون دین ما خلق شده برای ارتباط با خدا، بهترین وسیله ارتباط با خدا نمازه، نماز باید وسیله ارتباط با خدا باشد، نه اینکه همطور انجاعن یه سری به زمین بزنید و در برید و برید. اینا بالاخره یه جوری که مردم یه چیزایی رو که نمیدونن بعد از ده محرم از شما یاد گرفته باشن. نگه خب این ها ایما بگن بس میگن مسئله گویی بدبختی است که میگن بله مسئله گویی میشه. مسئله گفتن اون مقام شامخیه و قطعا دنبالشون کتاب رساله و فقه ببرید، یه توضیح مسائل، یه تحریر وسیله او و در اخره که اگرم مسئله پرسیدن و نمیدونید بیرون در واسه بگو نمیدونم مراجعه میکنم همشه رو من براتون میگم مثلا بردی، نه که چیزی بیر پرونی بعدم بفهمید اشتباه شده. و ما بالاخره خواهی نخواهی همه اون همچی نیست که همه یه مسائل رو حفظ داشته باشیم و این گناه هست که ما مسائل و احکام را به مردم اشتباه بگیم، بعد کجا پیدا کنی این شخص رو دوباره اونی که گفتی برش کردونی یا ادرینس بره نیده باشه. پس که نیمدونه بگه با معلومات ما همه مون بیش از معلوماتمونه، انشاءالله نگاه میکنم اونجا رو هم بر مسئله رو مثلا میگه که همه یاد بگیرن و مسائل را مراجعه بکنید و بر مردم بگیرید. خلاصه منبر همه چیز توش باید باشه، هم اصول عقاید بر مردم بگیرید، هم احکام را بر مردم، احکام فقه را بر مردم بگیرید، هم مردم رو موعظه کنید به تقوا و به توجه به خدا و همه چیز توش باشه، البته مصیبت هم باشد و